بسم الله الرحمن الرحيم، فإياه نستعين يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، با تبریک مجدد میلاد آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و با عذرخواهی از این جهت که در کلاس فقهمون بحثمون به خاطر اینکه به اول مسئله برسه یه قدر طول کشید و این جلسه هم مثل بعضی از جلساتمون کلاس اصولمون در تنگناه واقع شد، ولی خب بازم در همین مدتی که از کلاس اصول باقی مونده به ادامه بحث بپردازیم که اگر خاطرتون باشه ما در بحث اصولمون در تبیین دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم
بودیم.
شیخ بودیم.
مرحوم شیخ فرمودن که اگر عقل مستقیما جای حکم به احتیاط بکنه، این قطعا ازش استحباب ثابت نمیشه، چون استحباب پشتوانه امر شارع رو نیاز داره و جایی که امر شارع باشه مستحب بودن چیزی هم ثابت میشه. با اینکه اینجا فرض بر اینه و شما ادعاتون اینه که عقل امر کرده، عقل حکم کرده، با امر عقل و حکم عقل دستور شرعی ثابت نمیشه، استحباب ثابت نمیشه. خب میمونه اون فرض دومش که فراتر از حکم عقل روایتی بیاد حکم به احتیاط بکنه. اینجا چطور؟ اگر به جای امر عقل امر روایت به احتیاط داشته باشیم، آیا این احتیاط دیگه مستحب نخواهد بود؟ یا اینکه استحباب رو تو این فرض دوم قبول میکنید؟ مرحوم شیخ میفرماد نخیر، در این فرضم حتی احتیاط ثابت نمیشه. کلن هر چیزی که ریشه و برگشت به حکم عقل داشته باشه به عنوان مستحب شرعی شناخته نمیشه. بله، شما در اون روایت ظاهر روایت رو میبینید که دستور شرعه، ولی اینجا جاییست که قبل از اینکه شرع دستور به احتیاط بده و حکم به احتیاط بکنه، پیش از اون عقل حکم به احتیاط کرده. بنابراین چون ابتداءً عقل حکم به احتیاط کرده و حالا این روایت ارشاد به همون حکم عقله، قهرن این حکم دیگه حکم ارشادی میشه و حکم ارشادی هم محل اثبات ثواب و عقاب نیست. با
نیست.
جلسه دیروز این رو خیلی مفصل ازش صحبت کردیم، اگر خاطرتون باشه مثال هم آوردیم در فرق بین اوامر مولوی و اوامر ارشادیه، اینا رو دیروز خیلی مفصل توضیح دادیم. اگر
بله.
اجازه میدید دیگه به خاطر اینکه بتونیم به بحث جدید بپردازیم دیگه اون بحث دیروز
انشالله.
رو تکرار نکنیم، فقط یادتون باش کن اکتبو که در آیه 281 که سوره بقره دیروز خیلی مفصل ازش صحبت کردیم یک نمونه خیلی زیبا و روشنی است. اذا تداینتم بدین الى اجل مسما فاکتبو اکتبو. این اکتبو صيغه امره، فعل امره، ولی فعل امری که ارشاد به حکم عقل داره. بنابراین نه موافقت و اطاعت از این اکتبو ثواب داره، نه مخالفتش عقاب داره. چرا؟ اگه ثوابی باشه و عقاب باشه در متعلقشه، در نفس فعل ثواب و عقاب خوابیده، ولی تو خود این صيغه امر هیچ خبری نیست. پس یادتون باشه اوامر ارشادیه در خودشون هیچ خبری نیست، نه رعایتشون ثواب داره نه مخالفتشون عقاب داره. خب بریم سراغ ادامه بحث ببینیم که در ادامه کار به کجا میرسه. انقلتی به جناب شیخ شده، ببینیم این
بله.
انقلت چیه و جوابش چه خواهد بود. انقلت،
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلت: چرا از نظر مرحوم شیخ اوامر احتیاط حمل بر وجوبی یا استحبابی نشدند؟
یه مستشکل میگه بابا جان همین روایاتی که اومده گفته خذ الاحتیاط فی جمیع امورک، که خودش یه روایتیه، خذ الاحتیاط فی جمیع امورک. اگه یادتون باشه اون موقعی که دعوای بین اصولها اخبارها بود خاطرتون هست آتاهر؟
بله
اونجا در جبهه اخباری ها که ما حرف می زدیم،
چقدر
اونم
عذاب
برای
اخبار.
اثبات احتیاط در شبهه حکم تحریمیه چندین روایت اقامه کردن. اتفاقا اونا از جهت روایت خیلی دستشون پرتر از ما بود،
پرتر بود.
بعضی
بله
از جاش که گفتن روایتش به قدر زیادی که لا تعد و ولا تحصا،
تحصا.
یعنی به حد از تواتر هم چه بسا باید بگیم رد کرد، یعنی انقدر دستشون پره. حالا در همون روایت کثیر و وافری که قبلا گفتیم بخشش همینه، مثلا مستقیم اینطوری دستور که خود الاحتیاط، مستشیل میگه اینجا که در روایت حضرت دستور مستقیم به احتیاط داده، چرا این رو به احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی حمل نمی کنی؟ برای چی؟ مشکلش چیه؟ جواب مرحوم شیخ رو بشنویم.
بله قلت ایشان می‌فرماید زیرا اگر آن اوامر وجوبی باشند با ادله‌ای که دلالت بر استحباب دارند نقض می‌شوند، و هاکذا اگر استحباب را بپذیریم با وجوب تناقض پیدا می‌کنند.
خب اولین قسمت جواب شیخ در رد این مستشکل همینه، میفرماد که ما در این روایت که حضرت فرمود خود الاحتیاط، اگر این خود رو حمله بر وجوب بکنیم با اون مواردی که ندبی هست تعارض و تناقض پیدا میکنه، و اگر این خود رو باز خود ندبی بدونیم، خود استحبابی بدونیم، با یه سری از موارد که احتیاط واجبه با اون موارد تناقض پیدا میکنه، حمله بر هر طرف که بکنیم متناقض با طرف دیگه میشه. برای خلاصی از این تناقض اینو حمله بر ارشاد میکنیم. وقتی حمله بر ارشاد شد دیگه با هر دو طرف میتونه هماهنگ باشه، میگیم ارشاد به حکم عقله. حالا گاهی از موارد که ترخیص به ترکش نداریم وجوبیه، گاهی از موارد که معزون به ترکش هستیم در ترکش ترخیص داریم میشه استحبابی. پس جواب شیخ در یک کلمه اینه، میگه اگه مستقیم خودشون حمله بر وجوبی یا مستقیم حمله بر ندب کنیم با موارد مقابلش تناقض پیدا میکنه، فلذا ما آوردیم این رو در یک ارتفاع بالاتر، در سطح بالاتر قرار دادیم، بودیم این ارشاد با حکم عقله، ارشادی که شد دیگه میتونه با همه اونها سازگار باشه. عبارت رو بخونید بیزمه.
فلذا برای احتراز از این دو نقض لا محاله آن اوامر را حمله بر ارشادی می کنیم تا تناقضی نباشد، و از طرفی هم اوامر ارشادی هم با وجوب هماهنگ هستند و هم با استحباب تطبیق می کنند. فلذا اگر در شبهات بدویه و شک در تکلیف حکم به احتیاط شد، در اینجا حمله بر استحباب می شوند، ولی اگر شک در شک در مکلفون به باشد، در اینجا حمله بر وجوب می شود و در اینجا متعلقشان محل ثواب و یا عقاب خواهند بود.
احسن ایشون. حالا البته این حرفا باست انشالله به فضل خودم
باید
بلوک
پخته
خواهم
بکن.
بعدا نقد و بررسی بشه، فعلا حالا ما در مقام نقل هستیم. ایشون میفرماید با توجه به این که ما مستقیم معذوریم که اینها رو حمله بر وجوب یا حمله بر استحباب بکنیم، چاره نداریم که اینها رو حمله بر ارشاد بکنیم، بعد به حسب موارد وجوب و استحباب هر کدوم خودشون رو پیدا بکنن، که به عنوان نمونه ایشون مثال میزنه، میگه مثل اون جایی که در شبهه بدویه داریم بحث میکنیم، در شبهات بدویه اگه شک در تکلیف داشته باشیم، اینجا اگر کسی حکم به احتیاط بکنه این احتیاط مستحبه. چرا؟ چون ما ثابت کردیم که در شبهات بدویه جای براءته، مجال براءته. حالا کسی بخواد احتیاط بکنه، این احتیاط در این مقام میشه احتیاط مستحبی، برخلاف اونجا که شک در مکلفون به باشه، یا مثلا عرض به خدمت شما قبل الفحصه، اینا مواردی است که آدم دیگه حتما باید احتیاط بکنه، فرض این احتیاطش احتیاط وجوبی میشه. بنابراین مورده که تعیین میکنه آیا این وجوبی باشه یا ندبی باشه، فلذا به صورت کلان و کلی نسخه ثابت نمیتونیم بپیچیم بگیم کل عواملی که در باب احتیاط از دم وجوبی نمیشه، یا بگیم از دم استحبابی اونم نمیشه، هر کدوم مورد نقض طرف مقابلش رو داره. پس بهتر اینه که حمله بر ارشاد بکنیم، بعد در موارد ارشادی طبق مناسبت اون وجوب و ندبی خودشون رو پیدا بکنن، ولی در هر حال بازم بالاخره تو این موارد ارشادی هر چی ثواب عقابه هست تو متعلقشونه، یعنی تو خود نفس این امر تاکید میکنم هیچ خبری نیست. هر خبری از ثواب یا عقاب باشه اندل اطاعه یا اندل اسیان تو متعلق روشن میشه.
اینجا هم که استاد الان میفهمید بس این متعلقه که فرمودید درست کرد، چون من فکر کردم چون اونجا توی اگر قائل به ارشادی میشدیم دیگه محل ثواب عقاب نمیشه، حالا چه
بله
وجوبش
دیگه،
وجوب شرعی نمیشه، استحبابش هم شرعی نمیشه،
احسن
ولی اگر
درست.
برگرده به متعلقشون درست میشه.
بله اصلا حرف شیخ همینه، میگه که ایشون میفرماید که باید این عوامل رو حمل بر عوامل ارشادی بکنیم، بعد اون متعلقشون تعیین میکنه که مورد مورد وجوبیه یا مورد مورد ندبیه. اونجا دیگه به حسب اقتضای مورد تکلیف روشن میشه و تناقضی هم دیگه اتفاق نمیفته.
این که حالا در اینجا متعلقشان ها را آخرش نوشته محل ثواب عقاب خواهند بود، یه مثالی میزنید برام؟ حالا من متوجه نمیشم، قابل
عرض
ملموس
کردم
نیست
این
برام.
مثال شمی ازاد تداینتون بدنی که دیروز گفتیم دیگه.
خب من نه متعلقشان چطوری استاد محل ثواب عقاب میشه اینجا؟
ببینید میگه وقتی شما به کسی قرض دادی اون قرض رو بنویس.
بله استاد اینو میگه، بله
یک وقت
تکتبوها.
هست صحبت سر اکتبوی که شما برای قرضی که دادی حتما یه سند بگیری، نوشته بگیری، چک و سفته بگیری. یه وقت بعد سر خود این اکتبوی، یه بحث سر نفس مسئله اصل اون
نفس
قرضی
قرضه.
که داریم.
بله استاد
حرف ما
متوجه
اینه هر ثواب یا عقابه هست تو متعلقه. اگه طرف قرض میتونه بده و داد، ثواب خدا بهش میده. اگر میتونه بده و نداد، نعوذ بالله معذره، اینجا عقاب داره. تو
بله
خود دادن قرض و ندادن قرض ثواب و عقابه هست، متعلق یعنی این.
بله
ولی
استاد
اینکه حالا بعد از اینکه قرض داد، دقت بفرمایید، قرض رو داد تمام شد رفت کارش راه افتاد، حالا میخواد به سندی بگیره، نوشته بگیره، خب این میگه من نمیخوام نوشته بگیرم، نمیخوام کتابت و نوشته ای داشته باشم.
عقاب نداره.
این اکتبو رو مخالفت، قرض رو داده ها، ولی
بله استاد
تو مرحله سند و کتابت مخالفت میکنه. میخوام بگیم مخالفتش هیچ عقابی نداره، کمان که اگر موافقت بکنه و نوشته بگیره، برای نوشته گرفتنش هم باز ثوابی نداره. نه اون موقعی که نوشته میگیره بهش ثواب میدن، میگن خب حالا قرض دادی او ثوابش سر جای خودش، یه ثواب دیگه بهت میدیم که اینجا برای قرضت نوشته گرفتی، رسید گرفتی. نه هیچ ثوابی در کار نیست. یا از اون ور این بیچاره قرض داده ولی به هر جهت رسید نگرفته، سند نگرفته، دست و پنجهشو با قل و زنجیر ببندن، محاسنش رو بکشن، آ کجا میبرندش؟ طرف جهنم. چرا؟ چون اکتبر رو رعایت نکرده. در دنیا قرض داد ولی برای قرضش سند نگرفت، بیچارش میکنه. درسته واقعا؟
نه خیر است.
بله
نه
درسته.
نه خیر.
حاشا و کلا. ببینید اینه که پس تو اوامر ارشادیه نفس امر هیچ خبری توش نیست، نه موافقتش محل ثوابه، نه مخالفتش محل عقابه. ثواب و عقابه هر چی از تو متعلقش دیگه، واضح تر از این ما
نه
متعلق
معلوم
رو
شد.
نمیشه توضیح بدیم واقعا.
بله استاد نه متوجه شده، متشکرم استاد. و اما قرائنی از نظر ارشادی بودن، از نظر ارشادی بودن عوامل
نه
احتیاط را
از
ثابت
نظر
میکنه.
مرحوم شیخ آقا طاهر،
از نظر مرحوم
و
شیخ
اما
بله استاد.
قرائنی که از نظر مرحوم شیخ
بله ارشادی
ارشادی
بودن
بودن
عوامل
عوامل
را
احتیاط را ثابت میکنه، یعنی
ثابت
از
میکند.
نظر شیخ چه قرائنی هست که به کمک اون قرائن میتونیم ارشادی بودن یه امر تشخیص بدیم؟ سوال خوبیه، سوال قشنگیه. یکی ممکنه بپرسه آقا ما تو این آیات و روایات اوامری که اومده از کجا از چه قرینه بفهمیم این امر ارشادیه یا مولویه، که چه نتیجه مهمی داره؟ اگر مولوی باشه خودش ثواب عقاب داره، اگر ارشادی باشه خودش هیچ ثواب عقابی نداره، متعلقش ثواب عقاب داره. حالا سوال اینه
همین درست.
با چه قرائن ما ارشادی بودن رو از مولوی بودن تمییز بدیم؟ دو تا قرینه رو از نظر شیخ میخوام اینجا بخونیم. از نظر شیخ
بسیارم. بله.
یک،
یک، اولین قرینه در روایت مذکور، در روایات مذکور حکمت و مصلحت آن عوامل را
اولین
بیان کرد.
قرینه این است که بعضی از تیکا تو جزوتون افتاده شما.
بله،
اولین قرینه این است که
این است که در
در
روایات
روایات
مذکور
مذکور
حکمت و مصلحت آن عوامل را بیان کرده است، که این قرینه واضحی در ارشادی بودنشان می شود.
احسن. ببینید هر جا امر و نهی بیاد پشت اون امر و نهی حکمت و مصلحتش بیاد که چرا اینطوری امر کردیم، چرا اینطوری نهی کردیم، ذکر فلسفه امر و فلسفه نهی
حکمتش.
قرینه خوبی است که ثابت کنه اون امر ارشادیه، اون نهی ارشادیه. چرا که در اوامر مولوی ما اینا رو نداریم. در اوامر مولوی مثل نظامی ها صاف میگن این کارو بکن، به چپ چپ، به راست راست. دیگه اینجا صحبتی از حکمت و مصلحت نیست. پس اگر حکمت و مصلحت بود قرینه بر ارشادی بودنش، اگر نبود میشه مولوی. عبارت رو بخونید یه بار دیگه. اولین قرینه این است که
اولین قرینه این است که در روایات مذکور حکمت و مصلحت آن عوامل را بیان کرده است، که این قرینه واضحی در ارشادی بودنشان می باشد. اینطور که می فهمید الان مثلا الخمر حرام لانه مسکر که فلسفه علت حکم بیان شده، این مگر الان ارشادی است؟
خب حالا دیگه طبق همین منا دیگه، اگر لانه مسکر فلسفه و حکمت کار باشه، چون باز بین علت و حکمت اینا فرقه، اگر این باشه بله اینا میشه ارشادی. یعنی چرا؟ چون وقتی که چیزی مضر به حال بدن باشه عقل خودش جلوتر میگه نباید بکنی. هر
بله.
چیزی که مضر باشه جلوتر خود عقل میگه دیگه، ما به قرآن نیاز نداریم. اگر قرآن ببین الان تو قرآن و تو روایات قرص اکسازین نیومده که استفاده قرص اکسازین حرامه، پس ما
بله.
خیالمون راحت باشه که استفاده از اون حلاله و جایز، اشکالی نداره، درسته؟
نه خیر.
خب پس چرا در اینان میگیم این قرصای روانگردان حرامه؟
مناطیری کردیم اینجا دیگه، از این
با
تنبیه
احسن.
منات، از اون روایت از فلسفه اصلا علت حکم استاد اونجا اون.
خب ببین نه، در واقع پشتوانش اونه که اینا چون مضر به حال انسان است و عقل میگه
بله.
مضر رو نباید مرتکب بشی، این از این ناحیه است. حالا البته اینجا حرف زیاد، ما فعلا داریم فرمایشات مرحوم شیخ رو تحویل میدیم، ما نباید دیگه جوابهای خودمون رو، مبانی خودمون رو اینجا قاطی بکنیم که در واقع حق ایشون ضایع بشیم. تا وقتی
بسیار
که سر سفره ایشون نشستیم باید امانتدار باشیم و حرفا رو از طرف خودشون تحویل بدیم. به
بسیار
هر جد از نظر ببینم، من هم اول گفتم و اما قرائنی که از نظر مرحوم شیخ ارشاده بودن رو ثابت میکنن،
بله
یعنی بعضی ممکنه که اصلا اینا رو قرینه به حساب نیارن، اصلا یه طور دیگه نتیجه، ولی شیخ اینا رو قبول کرده.
بله. چرا که در اوامر و نواهی اگر مولوی باشند فقط امر و نهی، امر و نهی ذکر می شود و هیچ حکمت و مصلحتی برای آن بیان نمی شود.
احسن. خب این قرینه
دو،
اول.
در برخی از روایات اجتناب از حرام، از حرام معلوم و مسلم را، اجتناب از
اجتناب
حرام
از حرام معلوم و مسلم را
در کنار اجتناب از حرام مشتبه ذکر کرده است، و از طرفی پر واضح است که اجتناب از حرام قطعی و مسلم به امر عقل است و طبعا ارشادی می باشد. پس اجتناب از حرام مشتبه هم هاکذا به امر عقل و ارشادی خواهد بود.
اگر چیزی حرمتش در شرع ثابت و مسلم باشه، یعنی ما در شرع مقدس برای ما ثابت بشه که این حرامه دیگه، اجتناب از او دیگه دستور شرعی نمیخواد. همین که عقل بفهمه این حرامه، خود عقل بلافاصله میگه باید ازش عقب نشینی بکنی. چرا؟ چون شکر مولای مؤمن و دفع ضرر متهم و عدله که قبلا داشتیم، اونها همه اینجا هنوز حیات داره،
جاری هستش.
رو همون حساب عقل به این چیزا حکم میکنه. حالا در این که اگر حرامی معلوم و مسلم باشه، عقل به اونجا حکم میکنه که حتما باید ازش اجتناب بکنه، اینجا درش ما بحثی نداریم. حالا در بعضی از این روایات اجتناب از حرام مسلم رو در کنار اجتناب از حرام مشکوک آورده.
بله آورد، بله
نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که همونطور که اجتناب از حرام مسلم به حکم عقله، اجتناب از حرام مشکوک هم میتونه به حکم عقل باشه و
عقل باشه.
قاعدتاً ارشادی باشه. خب وقت کلاس اصول اونم دیگه به پایان رسید، البته این حرفا هنوز ادامه داره. بازم تأکید میکنم اینها چیزایی است که ما به عنوان دیدگاه شیخ داریم تقدیم میکنیم و اینا همه جای نقد و بررسی داره، جای حرف و تحلیل و بررسی داره. انشالله خدا به حق امام حسین توفیق بده، خودش توفیق بده، خودش مدد بکنه، آبرو بده. انشالله اینا رو با قوت و انشالله دقت پیش ببریم، انشالله ببینیم به چه نتیجه میرسیم، با توجه به اینکه دیگه به سال جدید 1400 داریم نزدیک میشیم. این آخرین جلسه سال 1399 ما شد، انشاءالله جلسه بعدی ما در سال 1400 در 14 فروردین خواهد بود. امیدواریم سال جدید براتون سال پر از خیر و برکت باشه، با عزت، با عافیت، با آرامش، و مهمتر از همه دعا کنیم انشاءالله این سال 1400 یک سال ظهور جدی قرار بگیره. انشاءالله انشاءالله ارتباب به دادمون برسه. موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید. برای این حقیرم حتما دعا بفرمایید.
بزرگواری استاد ان شاء الله.
ممنونم. تماس دعا
خدا
خداحافظ.
نگهدار. خدا
یا الله. خداحافظ.